بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم حجتیاتتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه بیننده و همراه ما هستید. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه و شریف است، و با برنامه مزاج زندگی افتخار رو داریم که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم. و جا داره که باز هم تسلیت عرض کنم ایام محرم رو، و همچنین آرزو کنم که انشاءالله قبول باشه عزاداریاتون، عرض ادبهاتون، عرض ارادتهاتون به محضر حضرت سید و شهدا علیه السلام. خب با ما همراه باشید، و امشب هم قریب به یک ساعت انشاءالله خدمت شما هستیم. انشاءالله بر نکاتی که قرار از امشب انشاءالله بشنویم از کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کریم نیا. جناب استاد سلام و عرض ادب، قبول باشه انشاءالله عزاداریاتون. خیلی خوش اومدید.
با عرض سلام، احترام و ادب خدمت شما مجری توانمند و همچنین بینندگان عزیز، من هم به نوبه خودم این ایام رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید استاد عزیز. تو این فصل، تو این روزایی که هستیم، به هوا قاعدتا به شدت گرم شده، حالا قدری هم نسبت به سالهای گذشته فهم میکنم این گرما زودتر شروع شده. تو این چند روزی گذشته تو تاسوعا شورا و این مراسمایی که بالاخره بود، الحمدلله امید مردم، خب بالاخره چون روز گرم و آتش بالا و اینکه مردم خیلی از موکپا دیدم که شربت پخش می‌کردن، خدا خیرشون بده، ان شاءالله قبول بشه، ان شاءالله از همه عزیزانی که تو این چند روز، چند دهه اول و دهه دوم زحمت می‌کشن، تلاش می‌کنن اینکه بالاخره عزاداری به نحو احسن ان شاءالله برگزار بشه. این شربت هایی هم که طلا پخش میشه، خب مردم قریب اتفاق معلوم این شربت های آب لیمویی که هست و بالاخره خیلی کمک میکرد.
بله.
خب اینم چه چیزهایی تو این فصل علاوه بر این شربت هایی که هست میتونه کمک، یا شربت هایی که بیشتر میتونه معرفی کنید که برای ما تو این تابستون میتونه کمک حالمون باشه، معرفی کنید شما خدمتون باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من با یه مقدمه وارد سوال شما بشم و پاسخ بدم. بحث نوشیدنی در فرهنگ ما با یاد اهل بیت گره خورده.
درست.
ما در مصباح کف امی میخونیم که از زبان امام سجاد علیه السلام که شیعتی مهما شربت و ما از بن فسکرونی.
فسکرونی.
ای شیعیان من، هر وقت آب گوارایی خوردید من حسین رو یاد کنید. بحث نوشیدنی ها از قدیم الایام تو فرهنگ ما، توی بحث های دینی ما،
بله،
و همچنین بحث های بیوتروریسمی که امروز مطرح میشه خیلی پررنگ شده. و بحث نوشیدنی یه بحثیه که ما امروز میبینیم دیگه سر سفره هامون، یا نوشابه است یا دلستره یا دوغه، و در طول روز چقدر آب و چای استفاده میکنیم. و طبق فرمایش شما توی این ایام که تابستونه، محرم هم هست، چقدر بحث شربت و نوشیدنی ها مهمه. من لازم میدونم اول چند تا نکته رو بگم.
بله.
که بدونیم اصلا ضرورت نوشیدنی چیه. ببینید کل عالم، یعنی پایه عالم روی آبه، آب و خاک. حدود دو سوم جهان رو آب تشکیل داده.
بله.
و از طرفی دو سوم بدن ما انسان ها هم آبه، یعنی حدود 75% بدن ما انسان ها آبه. از اون ور میبینیم انسانی که متولد میشه بر اساس گرمی و تری متولد میشه، و این انسان وقتی که این مسیر زندگیش رو داره طی میکنه، از گرمی و تری به سمت سردی و خشکی میره. به خاطر این کسی که میمیره اول بدنش سرد میشه و بعد خشک میشه. به خاطر ما تو احکاممون داریم میگیم بدن میت تا زمانی که گرم دست بزنی غسل میت نداره.
نداره.
چرا؟ چون این نشون دهنده وجود حیات در بدنه. میگن آب مایه حیات در بدن است، یا آب مایه حیات است، یعنی همون. چون گرما رو داره. ولی وقتی که سرد شد بعدش بلافاصله بدن خشک میشه. پس مایه حیات ما انسان ها آبه. شما هر غذایی رو، هر ماده‌ای رو اگه خشک باشه بخوای استفاده کنی، توی بدن هضم و جذب نمیشه. در صورتی که هضم و جذب توی بدن اتفاق میفته که آب باش باشه. یعنی آب اینقدر مهمه، آب اونقدر مهمه که حضرت فرمودن معدت رو سه قسمت کن: سلسون لطعامه، سلسون لشرابه و سلسون لنفسه. یک سومش رو برای غذا بذار، یک سومش رو برای آب بذار و یک سومش رو برای نفس کشیدن بذار. حضرت فرمودن وقتی که شما غذا خوردی، بعد از غذا اگه غذات گوشتی نباشه، غذا چرب نباشه، شما آب استفاده کن. چرا؟ تا غذات گوارا باشه. پس آب یه چیزیه که برای انسان ضرورت داره.
بله.
و نه تنها برای تک تک ماها، بلکه برای کل معیشت انسانها ضرورت داره. من یه حدیثی هست فوق العاده جالبه، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میفرماید الماء سید الشراب فی الدنیا والآخره، سرور نوشیدنی ها در دنیا و آخرت چیه؟ آب. یعنی اینقدر آب مهمه. امام صادق علیه السلام توی کتاب توحید مفضل میاد در مورد خیلی از مسائل صحبت میکنن. آقا یکی از مسائلی که مطرح میکنن بحث آبه، اصلا فلسفه وجود آب. من میخوام این روایت رو از روش که بخونم، تو خیلی زیباست.
بله بله.
حضرت میفرماید وعلم یا مفضل ان رأس المعاش الانسان و حیاتی الخبز و الماء. رأس معیشت انسان دو چیزه، آب و نان. شما چند جور میتونید به عبارت یه هرم رو ترسیم کنید، رأس هرم معیشت انسان آب و غذاست، آب و نان. به عبارت دیگه اگر آب و نان نباشد ما حیات نداریم. بعد جالبه حضرت میفرماید فنظر کیف دبر الامر فیه، ما نگاه کن که خدا چجوری اینا رو تدبیر کرده. بعد میفرماید فإن حاجة الانسان الى الماء اشد من حاجته الى الخبز. نیاز انسان به آب بیشتر از نیاز انسان به نانه. بعد حضرت دو دلیل میارن، من دیگه روایت نمیخونم چون طولانی میشه. میگه یک، به خاطر اینکه انسان میتونه بر گشنگی صبر کنه ولی بر تشنگی نه. مثلا تو قضیه کربلا گشنگی هم بود، تشنگی هم بود، ولی زمانی که تشنگی دیگه خیلی زیاد شد، دیگه صبر از این کودکان حرم بریده شد، دیگه اهل حرم دیگه به تب و تاب افتادن به خاطر تشنگی نه گشنگی. زمان ما کربلا رو که میگن تشنگی به یادمون میاد.
بله بله.
دومین دلیلی که حضرت فرمودن اینه، میفرماین اکثر نیازهای انسان با آب حل میشه، مثلا وضوش، غسلش، شستشوش، آب خوردنش، خیلی از امور زندگی ما با آب حل میشه. بعد حضرت میفرماید به خاطر همین خداوند این رو به صورت مجانی رایگان و زیاد در اختیار انسان قرار داد، اما نون رو نه. نون نیاز به کار و فعالیت داره که تو به دستش بیاری. حالا بحثای دیگه نون که کار نداریم. پس ما تا اینجا فهمیدیم که واقعا بحث نوشیدنی یه ضرورت برای انسان. از قدیم الایام مردمی که زندگی میکردن تأکیدشون روی نوشیدنی های سالم بود. آقا از کجا میگی این حرف رو؟ برمیگردیم به زمان قاجار، خیلی وقت پیشا که همین بوده، ولی خب زمان قاجار دیگه نزدیکترین زمان به ماست. یه نفری هست یه کتاب نوشته، دکتر پولا، کتاب ایران و ایرانیان. تو این کتاب توضیح میده، من از روش چند تا از عبارت های ایشون رو میخونم. میگه ایرانی ها وقتی میخواستن شربت بخورن، نمی رفتن نوشابه بین هیئتاشون پخش کنن، تو موکباشون دلستر و نوشابه پخش کنن، نمی رفتن توی هیئتاشون وقت غذا خوردن چه ایسکا صلواتی ها چه اونجاها بیان نوشیدنی های غیر سالم پخش کنن. میگه ایرانی ها تخم شربتی و گلاب و عرق بیدمشک، یعنی کاملا ارگانیک، این رو می خوردن. ما از قدیم چی میگفتیم؟ میگفتیم وقتی شما تو خونه غذا میپزیم، ما به اینجا چی میگیم؟ همین الان هم چی میگیم؟ آشپزخونه دیگه.
بله.
آشپزخونه یعنی جایی که آش درش درست میشه. آش پولاک میگه، میگه سه غذای ملی ایرانی ها چلو، پلو و آش بوده. میگه سوپ یه غذای ملی بود که اصطلاحاً به آن آش میگفتن، من سوالم از شما اینه، شما خودتون امروز چند نوع آش خوردید یا چند نوع آش رو دیدید؟ معمولا اینایی که درست کردن چیه؟
بلاخره آش جو هست، آش رشته هست، آش نمیدونم آبادان هست، آش و علاش.
احسن. ولی اینایی که مردم مثلا آش رشته است، که اصلا آش رشته ما اصلا قدیم نداشتیم اینو به این شکل که همه چیزو در هم بریزی و معلوم نباشه. ولی ببین آشایی که پولاک گفته، ما حدود 600 نوع آش داریم. آش آلو، آش لوبیا، آش عدس، آش ماش، آش جو، آش لیمو ترش، آش آبغوره، آش دوغ، آش سرکه، آش کدو.
درسته.
حالا کدبانوی خونه چرا اینا رو درست میکرد؟ به خاطر اینکه آبدار بودن، اینا به بدن آب میدادن. تو همین فصل گرمی که گفتید، اونی که به بدن آب میده یکیش همین آش هاست، خوراکی های آبدار ما. مثلا کتبایان خونه میدید الان تابستونه، حالا همه رفتن میخوان برن هیئت، چه آشی خوبه؟ آش عدس، اشکو زیاد میکنه. میخواستن تابستونه، گرما زیاده، حالا هیئت هم نیست، خیلی ظهره. یا مثلا فرض کن ما قومیم، الان فرض کنیم مثلا آبادان، شهرهایی که خیلی گرمترن، بندرعباس، شهرهایی که خیلی گرمترن، اونجا آش دوغ استفاده میکنن، آش سرکه خنک میکرد. ببینید اینا اینجوری میومدن تدبیر میکردن زندگی رو، اون سبک زندگی، که این بدن خشک نشه. پس ما میبینیم این سیر بود، رسید به 150 تا 200 سال قبل. یه عده اومدن فکر کردن. ما گفتیم که حدود 2/3 بدن انسان رو آب تشکیل میده. من اعتقادم اینه، اگر کسی آبهایی که توی زندگیش داره استفاده میکنه، تو سبک زندگی، اینا رو تدبیر کنه که این جلسه ما میگیم چیا هستن، حداقل 1/3 بیماریهاش از بین میره. ولی من خودم معتقدم با توجه به تجربه‌ای که تو مطبم داشتم، تو مشاورام و تو این سالها داشتم، اکثر بیماریهاش حل میشه. یعنی شاید 70-80% بیماریاش حل بشه، فقط با یه تدبیر آب. تدبیر آب منظور نوشیدنی های زندگیش، هر چیزی که آب درش وجود داره. تو 20 سال اخیر اومدم فکر کردم، گفتم این انسان رو ما چجوری مسموم کنیم، چجوری بیایم روی این انسان ها تأثیر بذاریم. یهود اومد این فکر رو کرد با خودش. تو قرآن هم داریم اینا اهلاک نسل و حرص انجام میدن، یعنی انسان و زراعت رو از بین میبرند. گفتن بهترین راهکار چیه؟ نوشیدنی. بهترین راهکار نوشیدنی.
نوشیدنی.
پلیس اینترپول بعد از 200 سال، 150 سال که این کار رو کنن، پلیس اینترپول در سال 2007 اومد بیوتروریسم رو تعریف کرد و ما میبینیم که یهود تمام بیوتروریسم هاش رو در نوشیدنی های ما کاملا اجرا کرده در سراسر دنیا، خصوصا توی ایران. چه کار کرد؟ پلیس اینترپول اومد نوشیده بیوتروریسم رو اینجوری تعریف کرد. بیوتروریسم چیست؟ آزاد کردن عمدی ویروس، باکتری، سموم یا عوامل مضر برای ایجاد بیماری یا مرگ در افراد، حیوانات و گیاهان. 3 تا قید داره: 1. عامل مضری باشه، 2. ایجاد بیماری یا مرگ کنه، 3. یا تو انسان یا گیاه یا حیوان. این شو تعریف چی؟ بیوتروریسم.
بله.
یکی از بیوتروریسم هایی که اومدن اجرا کردن تو نوشیدنی ها بود. اومدن چیکار کردن؟ اومدن نوشیدنی های ما رو کاملا بیوتروریسمی ساختن. بیوتروریسم دو تا جهت داره. من میخوام این دو تا جهت رو خدمتتون کاملا بشکافم که ببینیم تو زندگیمون این بیوتروریسم ها چقدر زیاده. ما یه بیوتروریسم محتوایی داریم، یعنی محتوای یه چیز رو تغییر میدم. مثل همین تراریخته ها، من یه کد به بینندگان بدم، شما برید کلمه GMO تراریخته رو سرچ کنید، ببینید چی براتون میاره.
درست.
اینا میان ژنتیک خیلی از مثلا گوجه رو، گندم و جو، هر چی که شما میبینید تغییر میده، میشه تراریخته، میشه بیوتروریسم. حالا تو نوشیدنی چی میشه؟ آب رو میان کلور بهش میزنن، نیترات بهش میزنن، آبای کم کیفیت ما میدن مثل آب شور، میشه بیوتروریسم. بیوتروریسم ساختاری یا قالبی، قسم دوم. کاری اصلا به ماده غذایی ندارن و میان سبک شما رو عوض میکنن، ساختار رو عوض میکنن. مثلا میان میگن آقا کباب، کباب یه چیز ارگانیکه دیگه، طبیعیه دیگه، شما کباب رو بخور، ولی کنار کباب دوغ هم بخور، دوغ طبیعی هم بخورم. ببین ولی چون این سرده اون گرمه سا... یعنی کاری به محتواش نداشتن و سبک زندگیت رو عوض کردن، شد بیوتروریسم ساختاری. من اول یه مقدار در مورد بیوتروریسم های ساختاری آب بگم. من تو این جلسه که میخوام سه تا موضوع رو بحث کنم، بحث آب، بحث نوشابه، بحث دوغ و جایگزین های اینها چیا هستن. اول رو میخوام آب رو بحث کنم. آب خیلی بحث گسترده ایه، من میخوام یه شمه ایش رو بگم خدمتتون. اولین بیوتروریسم آب اینه، یه بنده خدایی باشد گفت آقا، حالا بنده خدام شاد نباشه، گفت آقا شما روزی 8 لیوان آب بخورید، هر کسی بیاد روزی 8 لیوان آب بخوره. این کاملا با مبانی تمام طب‌های دنیا مخالفه. چرا؟ چون حضرت فرمود الماء ماده کل دا، آب ریشه همه بیماری هاست. یعنی آب زیاد استفاده کنی ریشه چیه؟ بیماری هاست. حضرت فرمود چی؟ ایاک و الاکثار من شرب الماء فانه ماده کل شی. بر حضرت زیاد آب نخوری و ماده هر ریشه همه بیماری ها آبه. پس شما اگه اومدی آب زیاد مصرف کردی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بیماریات بیشتر میشه. به اصطلاح اطبای امروزی غلبه بلغمت و رطوبتت بیشتر میشه، عفونت ها زیاد میشه، بحث التهاب های بدنی زیاد که میشه، بحث نزله های سرد زیاد میشه و و و الی آخر. یعنی ام الامراض که نزله است، یکی از علتاش خوردن زیاد آب. ببین این یه بیوتروریسم بود، اومدن به ما القا کردن. یا مثلا حضرت فرمودن چی؟ فرمودن لو ان الناس اقل من شرب ما لاستقامت ابدانو. حضرت فرمودن اگر کسی آب کم استفاده کنه بدنش محکم میشه. گندم دیم شنیدیم گندم آبی دیگه، شما برنج رو دیدی برنج آبیه دیگه، برنج مقاومتش زیاده یا گندم؟ نخودی که توی زمین دیمه ما با دست هم به زور اون رو در میانیم، ولی یه دونه برنج رو راحت با یه سر انگشت میشه در آورد. پس استقامت بدن. یا مثلا حضرت فرمود من اقل من شرب الماء صحه بدنو، اگر کسی کم آب بخوره بدنش سالم تره. حالا حضرت میفرماید علتش چیه؟ خب حضرت میگه خب من کی آب بخورم؟ حضرت میان معیار بهمون میدن، میگه لا یشرب احدکم الماء حتی یشتهی. میگه آقا معیار آب خوردن اینه، هر وقت تشنه شد آب بخور،
درست،
ولی وقتی خواستی آب بخوری کم بخور، کم بخور. فاذا اشتها فلیقل من. من عمدن اینا رو میخونم که بدونیم توی دینمون چقدر ظریف و دقیق این مباحث بیان شده.
خیلی خوب. بله،
قدیم میومدن چه کار میکردن؟ قدیم میومدن میخواستن آب استفاده کنن، مثلا این آبی رو که میخواستن استفاده کنن توی یه ظرف اینجوری که سر این ظرف پهن باشه، گشاد باشه، توی این ظرف میریختن. چرا؟ چون وقتی که اینجوریه
با کاسه های قدیمی،
با کاسه احسن، با کاسه چه اتفاقی میفته؟ ببین من وقتی که آب رو تو این میخورم، ببینید سر عقب نمیره، ولی وقتی که بیام سر این رو کوچیک کنم، درسته؟ یعنی بشه جانوشابه، بشه همین جای نوشابه‌ای که هست، بطری‌هایی که برای ما ساختن، من مجبورم این رو ته گلوم بریزم، این میشه بیوتروریسم. چرا؟ چون این حرکت کبد چرب میاره. یعنی همین حرکت. و وقتی که شما آب رو میبینی، سطح آب رو میبینی، این اشتهای شما رو نسبت به آب کمتر میکنه، آب کمتری استفاده میکنی. ولی وقتی سطح آب رو نمیبینی، یه لیتر آب خوردی، یه لیتر نوشابه خوردی، یه لیتر دو خوردی، ولی خبر نداری چه بلایی سر خودت آوردی. و ما میبینیم امروزه خیلی از بیماری هامون منشأش تو همین رطوبت هایی که داریم. پس من تا اینجا این بحث رو مطرح کردم که اصل نوشیدنی چیه و چقدر برای بدن ما ضرورت داره و نوشیدنی ها تبدیل به سلاحی برای دشمن شدن که امروزه با سلاحی به اسم نوشیدنی در کل دنیا بتونن چه کار کنن؟ کشتار کنن. یکی از این نوشیدن، از این نوشیدنی‌هایی که گفتیم بحث آب بود. آب رو از هر دو طریق اومدن مسموم کردن. من میخوام بیوتروریسم آب رو خدمتتون بگم. یک، محتوایی. الان آب‌هایی که وجود داره چند تا مشکل داره. یک، کلر و نیترات توش میزنن. اینا هر دو شیمیاییه.
برای بدن که الان هست همه
همینجوری. تو بعضی از مناطق آب فاضلاب رو تصفیه میکنن و میدن. تو بعضی از مناطق آب‌های کم کیفیت مثل همین قم خودمون، تا حالا چند وقت پیش، چند سال پیش آب شور مردم میخوردن. میدونید جالب اینه، ما از کجا گاهی وقتا تو مطبمون میفهمیم فرد آبش بده؟ از بیماری‌هایی که میگیره. مثلا فردی که آب فاضلاب رو تصفیه کردن بهش که میدن، معمولا بیماریاش اینه: خارش بدن، عفونت. کسایی که آبهاشون آب کم کیفیته، مثلا شوره، اینا غالبا سنگ کلیه میگیرن، سنگ مثانه میگیرن. ما از خود بیماری ها تشخیص میدیم این آب مشکل داشت. حالا این آب رو که تو بعضی از مناطق کم کیفیت، ما تو همین خود قم چقدر چشمه هایی داریم که اصلا استفاده نمیشه که آبش به مردم برسه، این آب رو میان از تو لوله های فلزی یا پلاستیکی به ما میدن. اگه فلزی باشه، خب فلز هضمش برای کبد سنگینه. تازه اگه این لوله زنگ نزنه، اگه زنگ بزنه اون براده های زنگ زده تازه میاد تو آب ما استفاده
میکنه.
اگه پلاستیکی باشه، تو پلاستیک یه ماده ای هست، اینم یه کد دیگه بینندگان، برید این کدایی رو که میگم اینا حرف من نیست، اینا رفرنس های علمی مقالات ISI پشتشه. برید ماده‌ای رو، لفظی رو به اسم فتالات سرچ کنید، در تمام لوازم پلاستیکی یه ماده‌ای به اسم فتالات. این فتالات سرطان‌زاست. زمانی که این ماده پلاستیکی خیلی گرم بشه یا خیلی سرد بشه، این ماده آزاد میشه، این ماده فتالات آزاد و سرطان‌زاست. و وقتی شما آب چه سرد باشه چه گرم از داخل این لوله میگذره، باعث سرطان زایی میشه. خودتون میگن چطور شده در ایران سونامی سرطان اومده، ما سالانه 130 هزار نفر سرطانی داره به کشور اضافه میشه. خودتون این مسائله، چون رعایت نمی کنیم.
خب بچه ها چیکار کنیم؟
توی کشورهای خارجی اونا میان به روایت عمل میکنن. ما سفال نشکن داریم، شیشه نشکن هم داریم. خوب. بعضی از این کشورها اومدن لوله کشی های آبشون رو از شیشه نشکن استفاده کردن و مقاومتش از پلاستیک و فلز قوی تر. تازه اینهایی که میاد، تازه میرسیم به این که ما چجوری استفاده میکنیم. یعنی آب تازه این مراحل رو میگذرونه، میرسیم به این که این آبی که کلور داشت، نیترات داشت، کم کیفیت بود، ماده‌های افزودنی دیگه اگه نمیزنن توش و اینها و از تو لوله خوب بیاد، این که ما چجوری استفاده میکنیم؟ زیاد استفاده میکنیم؟ کم استفاده میکنیم؟ آیا من درست آب رو مینوشم؟ شبها ببینید، ما خیلی بحث در مورد آب هست، خدمتتون گفتم. مثلا حضرت فرمود شبها شما نشسته آب بخور، روزها ایستاده آب استفاده کن. اگه خواستی آب رو استفاده کنی، تو سه نفس آب رو استفاده کن. حضرت فرمود اگر خواستی آب رو استفاده کنی، آب رو سر نکش، آب رو بجو قلوب قلوب،
جرعه جرعه
جرعه جرعه استفاده کن. مس الماء مسا ولا تعبوه عبا، آب رو یه دفعه بالا نکش. متاسفانه جوون ما داره توی همه جا براش تبلیغات که میشه آب رو سر بکش، با بطری هم سر بکش. از ورزش اومده هنوز هیچی نشده، میره سر یخچال آب رو با بطری سر میکشه. خود ما هم اینجوری هستیم، نوشابه خیلی از چیزها رو همینجوری سر میکشیم و این نتیجهش اینه که کبدهای ما تبدیل به بدترین کبدهای دنیا میشه.
خب این کم آبیه که فهمودید، حالا کم آب بخوریم دیگه، خشکی نمیاره بیش از حد؟ حالا
ما یه معیار داشتیم، معیار چی بود؟ هر وقت تشنت شد آب بخور. یعنی بدن مکانیسمش یه قوه مدبره‌ای داره، وقتی تشنه میشه آب میخوری، ولی وقتی تشنه نشه چرا آب بخوری؟ معیار اینه تشنگی. خود بدن هشدار بهت میده، آلارم بهت میده. بدن ببین، ماشین، ما یه ماشینی ساختیم ساده است، آلارم میده، بنزین ندارم، گاز ندارم. بعد خدای بدن با این عظمت خلق کرده آلارم داره، میگه من الان تشنمه، من الان گشنمه، آلارم داره، هشدار داره. حالا یه نکته دیگه، این بحث آب بود، ببینید چه نوشیدنیایی برای جوانای ما آوردن و جوان فکر میکنه این مثلا با کلاس بودن و شیک بودن و خیلی، بعد فکر میکنه این نوشیدنی ها قدیم نبودن. نه، خیلی از این نوشیدنی ها بوده. ما 1269 سکنجبین داریم فقط.
1269
فقط سکنجبین داریم. نوشیدنی های دیگه که داریم مثل شربت رضوی، مثل حالا خیلی هستن، شیر، عسل، شیره و شیره انگور و آب و خیلی چیزهای دیگه، آب میوه های طبیعی، دمنوش های طبیعی، اینا همه قدیم بوده و همه هم خوشمزه بودن. ولی برای جوان امروزی ما چی آوردن؟ یه سری نوشیدنی آوردن، اسمو تغییر دادن، بعد اومدن گسترشش دادن. شما الان میری توی شهر چقدر کافه هست؟ تو کافه ها چی میدن؟ نوشیدنی میدن، نوشیدنی های گرم، نوشیدنی های سرد. من نوشیدنی گرم براتون بخونم: اسپرسو، قهوه ترک، قهوه فرانسه، ماکیاتو، کاپوچینو، لاته، آمریکانو، شکلات داغ، انواع چای.
درسته.
بله. یا مثلا نوشیدنی های سرد: گلد برو، آیس لاته، آفوگاتو، فراپه، نوشابه، دلستر، دوغ، انرژیزاها. اینا همه ضرر دارن، همه اون بیوتروریسمیه که اون برای چیده که بیانه که سودا و بلغم بره بالا و بدن دچار بیماری بشه. شما باید جایگزین کنیم. ما چقدر جایگزین داریم؟ من بیوتروریسم آب رو گفتم، میخوام اگه اجازه بدید وارد بیوتروریسم نوشابه بشم.
خب پس میخواید من بخشش رو ببینیم؟
بشم
با این چیز اصافی که شما فرمودی، من دیگه این آبو نمیخورم، دیگه نمیدم با آقای چیز بخورم، میدم بچه ها دیگه بخورم.
خیلی خوب،
یه بخش آماده است، ملاحظه بفرمی شالا برگردیم به مجدد خدمت تو باشه. بفرمی
گریه کنید که گریه ها مرهم زخمام همیشه، ولی نیاد تا پسرم جوشش خونم به خدا آروم نمیشه، ولی نیاد تا پسرم جوشش خونم به خدا آروم نمیشه. به زیر پرچما ماه محرما دلا رو راهی سوی کربلا کنی، با شور و زمزمه تا اربعین همه برا فرج مهدی من دعا کنی، برا فرج مهدی من دعا کنی. قال الحسین یا ولدی یا علی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج.
بله، خیلی ممنونیم از حمله شما بیننده های عزیز. استودیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم و برنامه مزاج زندگی. بخش اول برنامه رو ملاحظه فرمودید، بخش دوم رو با یه تماس ایشالله می‌خوایم در خدمتتون باشیم. یه تماس داریم از خوزستان، جناب علیرضا از استان خوزستان. آقای علیرضا سلام، عرض ادب، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما مجری محترم و سلام خدمت کارشناس محترم برنامه.
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
ببخشید، در رابطه با بحث آب یه سوال خدمت حاج آقا داشتم. اینکه حالا در موانیت به اسلامی سنتی هم همین چیزایی که حاج آقا گفتن دقیقاً درسته که هر موقع ما تشنه شدیم باید آب بخوریم، اما یه سوال داشتم. من الان خودم که دو ماه پیش اهدای خون کرده بودم، بهم گفتن غلظت خونت بالاست، بعد گفتن چقدر آب می‌خوری، گفتم هر موقع که تشنه میشه، بعد گفتن یکی از دلایلی که شما غلظت خون داری اینه که آب کم می‌خوری. خواستم ببینم اینو چگونه باید، یعنی تناقضش رفت بشه. خواستم ببینم مثلا این که همین ما غلظت خون میگیریم از کم آبی، خب وقتی ما آب کم بخوریم این اتفاقا میفته، باید چگونه حل بشه این موضوع؟ ممنون میشم حاجا توضیح بدم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم از تماس. ما حمله باشید ان شاء الله جناب استاد پاسخ خواهند داد. بله، بحث غلظت خون داشتن و بهشون گفتن خاطر کم بوده آب بدن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا غلظت خون فقط به خاطر کمبود آب نیست، این یه نکته. نکته بعد اینه که ما میگیم که مردم عزیزمون آب استفاده نکنن، به جاش بیان نوشیدنی استفاده کنن. این خیلی نکته مهمی، یعنی نوشیدنی تبدیل به غذا میشه برای انسان. آب صرف آب خالی مشکل داره. همین دوست عزیزمون، من یه راهکار بهتون میدم، شما تو برنامه حالا دو هفته دیگه دوباره زنگ بزنید برنامه، نتیجهش رو هم بگید. یعنی من اینقدر مطمئنم به هر حال. شما بیایید به جای مثلا آب هر وقت تشنه شدید آب استفاده کنید، ولی میتونید آب انار همیشه استفاده کنید. شما آب انار استفاده کنید، بعد آب زرشک درست کنید، یه قاشق عسل داخلش بزنید و بخورید.
تشنگی برطرف میکنه،
هم تشنگی رو برطرف میکنه و هم غلظت خونش رو کاملا بهبود میبخشه و تمام آبهای بدن رو هم جبران میکنه. ببین ما چی میگیم؟ ما میگیم شما آب کمتر استفاده کن، به جاش نوشیدنی استفاده کن. اونا اومدن همین رو فهمیدن، اومدن آب رو زیاد کردن، از اون ور گفتن خب نوشیدنی شما دمنوش استفاده میکرد، طبیعی بود، چایو به جاش چای گزین کردن. چایی که الان تو بازاره، ما با اصل چای مشکل نداریم ها، چایی که طبیعی باشه اشکال نداره، ولی چایی که تو بازاره طبیعی نیست. این چای اسانس و رنگ داره. اونایی که اهل فنن برید از خود چای رو بیارید. مگه میشه شما یه نپتون رو داخل آب سرد کنی بعد چای بده بیرون؟
کسبی از ثانیه تبدیل میشه چای.
این اصلا امکان نداره. شما کدوم گیاه رو وارد آب سرد میکنید؟ و این خب معلومه رنگ و اسانسه. بله، ما اصل چای خود چای، اونم نمیگیم زیاد، میگیم بعضی وقتا استفاده دمنوش های مختلف. پس یک، ما میگیم هر وقت تشنتون شد آب استفاده کنید، به جای این جایگزینش نوشیدنی های طبیعی که معرفی میکنیم استفاده کنید.
برایشون
آب انار، آب زرشک و عسل و رب انار، اینا همش مؤثره. نکته بعدی هم که هست اینه که شما اگه خواستید مثلا به جای چای و امثال هم این نوشیدنی های مضر، شما بیا چکار کن، بیا چیزای دیگه استفاده کن. یه نکته چهارم هم که بگم، گاهی وقتا برطرف شدن تشنگی ما با خوردن فقط آب نیست. من یه میوه رو استفاده میکنم. من الان تشنه هستم، یا آب استفاده کنم یا مثلا یه خوش انگور. خب خوش انگوره رو استفاده میکنم چون انگور غذاییت هم داره. الان ما تو فصلش هستیم، شما میوه های آبدار زیاده، مثلا طالبی استفاده کن،
بله،
گیلاس استفاده کن، آلبالو استفاده کن. و الان امروزه ما چون خودمون تخصصی تو حوزه نوشیدنی داریم کار که میکنیم، الان نوشیدنی های طبیعی به وفور هست. مثلا ما همین تو خود مجموعه خودمون مثلا 16 مدل نوشیدنی با طعم‌های مختلف داریم، مثلا بلوبری، شاتوت، آلبالو، زعفران، گلاب زعفران، چیزهای مختلفی هست، فقط ما ازش اطلاع نداریم و نرفتیم سراغش. خیلی هم خوشتعمن، اینجوری نیست که فصلا دم نوشید باشه، نه، شربتن، شهدن اصطلاحاً اینو. و میتونن خود بزرگواران تو خونه این استفاده ها رو انجام بدن.
خیلی خوب، بسیار خیلی
خوب. خب ما برگردیم به بحثمون. ببینیم، ما تا اینجا گفتیم که یکی از بیوتروریسم هایی که هست بحث آب. برای آب طبق همین فرمایش دوستمونم ما چند تا تدبیر بکنیم. چند تاشو گفتم، ساختاری ها. مثلا یکی دیگه از ساختاری ها اینه، امام رضا علیه السلام فرمودن و من اراد ان لا تؤذیه معدته فلا یشرب علی طعامی ماء حتی یفرق منه. حضرت فرمودن وقتی که تو داری غذا میخوری بین غذا آب نخور، اگر میخوای چی معده دچار مشکل نشه. بعد حضرت فرمودن و من فعل ذلک رتب بدنه و ضعف معدته و لم تاخذ العروق قوت الطعام. حضرت فرمود اگه این کارو کردی سه تا مشکل برات پیش میاد اگر بین غذا آب خوردی: یک، معدت ضعیف میشه. دو، هیچ وقت اون غذایی که خوردی قوت و انرژی بهت نمیده. سه، بدنت مرطوب میشه، یعنی چاق میشی، توپل میشی، بدنت عفونی میشه، التهاب پیدا که میکنی با یه چی؟ با یه آب بین غذا. من سوالم اینه از بینندگان عزیز، چند نفرتون بین غذا آب، نوشابه، دوغ، دلستر نمیخورید؟ خیلی ها میخورن، اصلا باب شده. سفره‌ای که آب سر سفره نباشه یا دوغ یا دلستر اصلا نمیشنن سر سفره. در صورتی قدیم برعکس بود، سفره‌ای که آب سر اون سفره بود یا دوغ اینا اصلا نمینشستن، میگفتن اونا تموم بشه بعدش. حضرت فرمود حتی یفرق من، تا وقتی که تموم شد اشکال نداره بخور، ولی بینش نخور. میگن حاج آقا ما مزاج بچه‌مون خشکه، اگه آب نخوره نمیتونه غذا بخوره. من یه معیار، یه فوت کوزه‌گری بهتون میگم، اگه خواستی آب بخوری یه قلوب بخور طوری که فقط فضای دهنت رو خیس کنه، یعنی اون بچه‌ای که غذا از گلوش نمیره پایین به خاطر اینه که غذا خشکه تو گلوش مونده، یکم فضای دهن خیس شه این غذا میره پایین ده. و کم 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 این آب باید قطع شه و به آخر غذا منتهی بشه. ما دیگه چه کار کنیم؟ اونایی که امکانش هست آب چشمه بیارن استفاده کنن، اونایی که براشون امکانشون نیست آب فاتر استفاده کنن، یعنی آب رو بجوشونید، آب رو بجوشونید توی فصلهای تابستون و بهار بذارید توی یخچال سرد شه، توی فصل زمستون و پاییز گرمش رو بخورید و صبح ناشتا آب جوش نخورید، معدتون ضعیف میشه. آب فاتر اشکال نداره، نه آب سرد نه آب جوش.
آب فاتر، آب جوشیده،
آب جوشیده است. حالا شما سرد میتونی هم سرد استفاده کنی هم گرم.
همین رو توی یخچال خود سرد بشه هم خود انقباضه مشکل ایجاد
نه، هیچ اشکالی نداره، چون آب فاتر کلا یه مکانیسم دیگه ای پشتشه. من نمیخوام تو برنامه آب اون سنگینیاش از بین که میره، مولکول های بینش باز میشه، خاک ها و رسوباتش میاد پایین. به خاطر ته سماورهای قدیمی همه رسوب داشت، ته کتریامون همه چی داره رسوب داره، رسوبات بین مولکولیش کم میشه، به اصطلاح آب سبک میشه، چگالیش میاد پایین و از اون سنگینی خودش میفته. کار بعدی که میتونید انجام بدید اینه تا اونجایی که میتونید آب رو کمتر استفاده کنید. اگر دیگه نمیتونید به جاش چیزایی رو که میگیم بهتون جایگزین کنید، مثلا آب میوه‌های طبیعی که خدمتتون گفتم، مثل دمنوش‌ها، اینا رو بیشتر استفاده کنید. و زیرک و مدبر کسیه که با توجه به شرایط بیماری و سبک زندگیش بیاد این نوشیدنی رو استفاده کنه، مثل ایشون که غلظت خون داره آب انار استفاده میکنه، آب زرشک استفاده میکنه. یه نفر اعصابش مشکل داره، بیاد چه کار کنه؟ گلاب زعفران، شربت گلاب زعفران استفاده کنه. یه نفر قلبش قوت قلب نداره، چی استفاده کنه؟ عرق بیدمشک. خیلی هم راحته، شما نیاز نیست دمنوش حتما بیارید، عرقیجات اینا رو میگیرید با عسل ترکیب، خیلی خوشمزه است. میدونید چرا این همه میگن آقا یک سوم کبد ایرانی ها چرب؟ بیش از 80% ایرانی ها کبدشون مشکل داره،
مشکل داره.
بیماری های قلبی عروقی اینقدر زیاد شده شما تو اطرافیانتون کسی رو پیدا نمی کنید یا آنژیو یا عمل قلب نکرده باشه. چرا این جوریه؟ خاطر این بیوتروریسم ها.
کبد چرب علائمی داره که ما خودمون
چند تا از علائمش اینها هستن، حالا اونایی که معلومه، یکیش اینه که حالا یه علت اساسیش آب بین غذاست، چون معده تو مجاورت کبده، وقتی معده سرد میشه کبد هم سرد میشه و کبد نمیتونه چربی ها رو تو خودش حل کنه، میشه کبد چرب. حالا علائمش یکی این که تو قسمت لبها دوندونهای سفید میفته، دوم فرد عرق سرد روی قسمت پیشونی و بینیش میفته، سوم لکه هاست که تو گوشه های چشم بیشتر و صورت دیده میشه، اینا علائم کبد چرب. یکی دیگه از علائمی که وجود داره دیگه اینا تخصصیه، زبون افراد دالبر میشه و روی زبون یه پوشش سفید میگیره. دیگه حالا بحثای دیگه داریم، مثلا از کف دستم میشه تشخیص، از قسمت عنبیه ساعت 7 تا 8 چشم راست، از قسمت سلبیه ساعت 7 تا 8 که یه سری عروق و رنگ ها، اونا دیگه بحثای تخصصی طبی.
بله
خیلی خوب. حالا اگه اجازه بدین من برم سراغ نوشیدنی دوم. ما یه نوشیدنی که خیلی باب شده، نوشیدنی نوشابه است. یه کد دیگه به بینندگان بدم، ما تو توی فقه بحث خیلی زیادی داریم به اسم الماء المسخن به شمس، آبی که با آفتاب گرم شده. این کد اول بدم بعد این بحث نوشابه رو خدمت دوم. خیلی ها بحث کردن تو فقه که این آب چه حکمی داره، خوبه، بده، مکروهه، چیه. چرا اهل بیت اومدن از بین این همه آب دست رو این آب گذاشت؟ آبی که با آفتاب گرم شده باشه بدترین ضررها رو داره، حتی تأثیرات ژنتیکی داره، تأثیرات ژنتیکی رو افراد میذاره. و شما دقت کنید آب معدنی ها، نوشابه ها، دلستر ها، اینا رو که میارن از کارخونه، ببینید تو این کامیون ها، تو این مثلا نیسان، وانت، جلو آفتاب، تو مغازه ها جلو آفتاب،
جلو مغازه بیرون میذارن،
بعد تو ظرف پلاستیکی که گفتیم فتالات توشه، یعنی فتالات که سرطانزاس آزاد میشه در اثر گرما، بعد مسخنه به شمس هم هست، یعنی با آفتاب گرم شد. دیگه ببین نور الان نور شده اینا. شما استفاده میکنی چه اتفاقی میفته؟ یکی از چیزایی که هست نوشابه است. ما فکر میکنیم آقا این نوشابه ای که اومده تو دنیا همین یه نوشابه است. برید مارک کاشر یا کوشر رو سرچ کنید، یهودیا برای خودشون یه نوشابه ساختن، دربش زرد رنگ، اسمش کاشر یا کوشره. این نوشابه کاملا ارگانیکه، یعنی هیچ ماده غیر ارگانیکی توش نیست. و با چی درست میشه؟ با شکر سرخ درست میشه. و میگه این نوشابه برای ماست و بقیه نوشابه برای بقیه ملت هاست. برید اینو سرچ کنید، اینا کدایی که میرن ببین اگر یک ذره خطا داشت این بحثایی که ما میکنیم. نوشابه باعث کاهش عملکرد کلیه میشه. توی یه مطالعه 11 ساله تو دانشگاه هاروارد که روی بیش از 3000 خانم انجام شد نشون داد که نوشابه باعث کاهش عملکرد کلیه ها میشه. 25% ابتلا به دیابت رو بیشتر میکنه نوشابه خوردن. گوارش رو مختل میکنه، اسید معده، زخم معده، مشکلات و گوارشی خیلی زیادی رو داره. کافئین داخل نوشابه هاست، کافئین مدره، بدن رو خشک میکنه. کسی این رو نمیدونه. نوشابه یه چیزی به توشه به اسم گاز CO2.
بله.
گاز CO2 چیه؟ این فوتی که شما که میکنید این گاز CO2ه. مگه نمیخوندیم تو شعرهامون هر نفسی که برمی آید مفرح ذات است؟ گفت هر نفسی که بر می آید، این که میاد بیرون مفرح زاده. خب اینی که تو اومده بیرون این CO2 رو وقتی دوباره می خوریش این کشنده ذاتته. لذا وقتی که این CO2 رو میان، گاز CO2 رو داخل نوشابه می ریزن به ما می دن، داخل آب گازدار امروزه می ریزن به ما می دن، داخل دوغ گازدار می ریزن و به ما می دن. ما توی دینمون چه میگیم؟ میگیم فود کردن به غذا مکروه هست.
بله.
گاز CO2 اعتیاد آوره. به خاطر این وقت نوشابه رو که می دلستر که می آب لب و لوچت را میفته، چون شما معتاد شدی خودت نمیدونی،
خبر نداری.
و این گاز CO2 به سه بخش بدن حمله میکنه. یک، به استخوانها. کلسیوم رو از استخوان میگیره، لذا پوکی استخوان، نرمی استخوان، ضعف استخوان، مشکلات مفصلی همه از اینه. این که میگن آخو نوشابه که میخوری مفصلات رو داغون میکنه، به خاطر اینه. گاز CO2 به عضلات حمله میکنه، عضلات ضعیف میشه، لذا افراد توان و انرژی کار ندارند. و از همه مهمتر گاز CO2 به مغز حمله میکنه و کلسیوم مغز رو میکنه و میشه ضعف حافظه. چرا الان زمان اهل بیت طرف 12000 حدیث با ضبطش، یعنی با اعوش حفظ بوده، ولی امروز ما شماره همسرمون یادمون نیست، شماره بچه‌مون تو ذهنمون نیست. خیلی نکته است که چه کاری سر ما آوردن. همین اینایی که میگم همه تحقیقاته. قوطی‌هایی که دارن BPA، قوطی‌های مشابهی که هست، اینا خودشون گفتن بیماری قلبی میاره، چاقی میاره و آدم‌ها رو عقیم میکنه. این همه نرخ نابارور میاره. اینه رنگ کاراملی که توشه، این رنگ کاراملی مشکلات قلبی میاره، سرطان هم میاره. توی نوشابه ها یه چیزی هست به اسم اسپارتام، بهش میگن قند مصنوعی. میدونستید که شرکت های نوشابه سازی بیشترین مصرف کنندگان شکر تو دنیا هستن؟ و این شکری که استفاده که میکنن، هر بطری نوشابه 10 قاشق شکر توشه. بعد میگن طرف چرا دیابت گرفت، چرا مشکلات عدی براش پیش اومد، به خاطر همین مسئله است. یا خود آبی که تو اینه، آب نوشابه نامرغوبه، چون کلور بهش میزنن، چون فلوراید بهش میزنن، مواد سنگین بهش میزنن، مواد نگهدارنده میزنن. توی نوشابه یه ماده به اسم فروکتوز، فروکتوز همون شربت ذرته که ردپای جیوه توشه، جیوه برای ترور بیولوژیکی ازش استفاده میکنن، یعنی میخوان یه نفر رو ترور کنن، جیوه تو غذاش میریزن. بعد اینو تو ذرت ها و امثال اینو تو این شربت ها ریختن، دارن ما میدن. حالا یکیش مثلا نوشابه ها، خیلی چیزای دیگه از این فروکتوز توشه، روش خودشون هم نوشته. من توصیه‌ام اینه از این بعد هر چیزی خریدید دقت کنید
روش هم بخونید چی داره.
فروکتوزو که دیدید تو خیلی از تنقلات هست. یعنی اینها وقتی که میبینیم یک نفر در قدیم 120 سال عمر کرد، الان 40 سال عمر میکنه، الان 20 سال عمر میکنه، با انواع بیماری ها، یعنی از روزی که به دنیا میاد بیماره تا روزی که از این دنیا میره، به خاطر این وضعیته. ولی آیه بهجت میگه ما یه نفر تو نجف بود 80 سال عمرش بود، هیچ مریضی نداشت. ازش پرسیدیم چرا؟ گفت چون من به تعالیم اهل بیت دارم عمل میکنم. بعد ایشون میگه تنها مریضی که ایشون داشت این بود که آخر اون نماز جماعت نمیومد، این مریضی بوده اون وقت. این نوشابه است. بریم سراغ دوغ. من قرار بود سه تا رو بحث کنم، نوشابه، دوغ و آب. آب رو بحث کردیم با نوشابه دوغ. دوغ هم همینجوره. ما دوغ دو جور داریم، دوغ صنعتی، دوغ سنتی. ما بحثمون رو دوغ سنتی اصلا نیست، اونو میگم خدمتتون. اما دوغای صنعتی، دوغای صنعتی همینا رو داره، گاز CO2 داره، رنگ کاراملی. چرا دوغ صنعتی سفیدتر از دوغ سنتیه؟ رنگ می‌ریزن توش. خود قوطی‌هایی که هست در این حال آبش نامرغوبه و همون مشکلاتی که گفتیم توی نوشابه توی دوغ هم هست. این شد اون سبک زندگی که اینا برای ما تو بحث نوشیدنی ها آوردند و ما رو آوردن مسموم کردن. ما حالا باید چه کار کنیم؟ یعنی راهکار چیه؟ من چند تا نوشیدنی جایگزین بهتون میگم، این نوشیدنی ها رو استفاده کنید. حالا سرفصلش اینه، یکیش آب عسله، شربت رزوی، شیر، شیره انگور و خرماست، انواع سکنجبین، انواع آب میوه هاست، آب و سرکه است، شربت جلاب، انواع دمنوش هاست. یه توصیه‌ای که به همه دارم اینه، از این به بعد برید، الان اومدن کاسنی رو با آب ترکیب کردن، شاتره رو با آب ترکیب کردن، یعنی خود اون عرق شاتره با مثلا شکر سرخ یا شکر قهوه‌ای و آب، این شده یه شربت. از اینا استفاده کنید، بهترین چیزا. خودت آب میوه تو خونه بگیر استفاده کن. میگن آقا ما میخوایم که جایگزین نوشابه چی باشه؟ جایگزین نوشابه سکنجبین، جایگزین نوشابه نوشیدنی مورد علاقه امیرالمؤمنینه. چی بود؟ سرکه، شیره انگور با آب، قاطی کن بخور، مثل نوشابه است. حتی شما میخواید، حالا اونایی که دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، برای میگن، چون بعضی میگن گاز نوشابه یه چیز دیگه است، شما سکنجبین رو با آب ترکیب کن، بذار بمونه مثلا چند روز، دو روز، سه روز تو هوای یه مقدار گرم این گاز میکنه، بخور، هیچ ضرری از گاز، اون ضرری که اون داره کمتر از اون ضرر نوشابه یک هست. حالا بریم سراغ اولین نوشیدنی که هست. اولین نوشیدنی که ما میگیم میتونید شما استفاده کنید آب عسل. حضرت فرمود سلاسون یفرح بهن الجسم و یرمو، سه چیزن که جسم باهاش شاد میشه و رشد میکنه. یکیش چیه؟ یکیش فرمود لباس و لگن، لباس نرم. دو الطیب. سه شربت عسل.
شربت عسل،
آب عسل استفاده کن. چیزی که در قرآن هم اومده، سوره نحل، زنبور عسل، سوره به اسم عسله، زنبور عسل، عسل، عسل شفا اون فسدور، عسل شفا اون لناس، برای مردم شفاست، یعنی درمان که میکنه. امام رضا علیه السلام فرمود اگه میخوای بیمار نشی، این یه تکنیکه، فوت کوزگری اهل بیت، فرمود اگه میخوای بیمار نشی صبح وقتی پا میشی خیلی مهمه، اولین چیزی که میخوری خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه، سیستم بدنت رو اون اولین چیز یا ریکاوری که میکنه یا خاموش میکنه. اون اولین چیز. بعضی ها پا میشن همون اول چای میخوره، همون اول پنیر میخوره، چای شیرین میخوره، بدن نابود شد. حضرت فرمود من لق لقت عسله، یه بند انگشت، نه یه قاشق، نه یه قاشق چای خوری، نه یه قاشق غذا خوری، نه یه پیاله، نه یه بند انگشت عسل بخور. یعنی شروع روزت با یه بند انگشت،
اولین خوراکیت،
اولین خوراکیت. ببین چی میشه. اونایی که عسل به بچه‌شون میدن، از خانم‌هایی که در زمان بارداری عسل استفاده میکنن، بچه که بدون میاد عسل، بعدش اینا بچه‌شون خودشون مقوین.
بچه چه زمانی میتونه عسل بشه؟
هیچ اشکال نداره. سالگی. یه تصور غلطی که برای ما جا انداخته اینه که بچه زیر یک سال عسل بهش ندین. نه، کی گفته؟ بله، باید زیاد نداد، همینی که گفتم. اگه شما یه بند انگشت که میخوره، اون نصف بند انگشت. و تا زمانی که بچه شیر مادر رو استفاده که میکنه، اینجا مادر فقط خودش شربت عسل میخوره و وقتی که بچه رو به غذا خوردن میره، اون وقت میتونه شربت عسل به بچه بده. هیچ اشکالی هم نداره. و اصلا روایت دیگه، سلاسون یفرح بهن الجسم و یربو، سه چیزن جسم باهاشون شاد میشه و رشد میکنه. خیلی. یکیش عسل. پس این یکی از اونها. یکی دیگه از نکاتی که هست، یعنی یکی از نوشیدنیهایی که هست، سکنجبیل. امام رضا علیه السلام فرمود و انکان فشتا و انکان سیفن فشرب سکنجبین المغلی. فرمود چه زمستون باشه، چه تابستون باشه، هر زمان باشه شما سکنجبین بخور. و حضرت فرمود فان فعل ذلک، اگه این کارو کردی، امنت من اللقوه والبرس، از بیماری سکته و لقوه، و لقوه یعنی افتادگی یه بخش از بدن که در اثر سکته و این هاست، یا مشکلات عصبی، و برس و جزام در امانی به اذن الله. پس ببینید یه شربت، ما حدود 1269 سکنجبین داریم. 1269 سکنجبین یکی از اون چیزهاییه که از قدیم الایام همه استفاده میکردن. هم طبع معتدل داره، هم طبع سرد داره، هم طبع گرم داره. اگر سکنجبین رو مزه کردی، گس مزه بود، طبعش معتدل. اگه سرکش غالب بود، طبعش سرد. اگه شیرینیش غالب بود، یعنی عسلش غالب بود، طبعش گرم. پس من نگاه کنم به فصلم و مزاج خودم و با توجه به سکنجبین استفاده کنم. الان تابستونه، یه سکنجبین درست کن تو خونه، ترکیبش هم معلومه، 3 واحد عسل، 1 واحد سرکه. اینا رو با آب 2 برابر وزن همش، یعنی 4 واحد بود، 4 واحد آب بهش اضافه میکنیم. این رو به روش بنماری یا به عبارتی روی اجاق گاز یه شعله پخش کن میذاریم و هم میزنیم،
هم میزنیم
تا اون مقدار آبش بره، یعنی 4 واحد آبش بره. وقتی این 4 واحد آب رفت، شما این میشه شهدش، 1/4 این رو با 3/4 آب ترکیب میکنی و میخوری. حالا این سکنجبین تابستونه، من چه کار میکنم؟ میام این سکنجبینی که درست کردم، چون هوا گرمه، یه مقدار طعم سرکش غالب میشه، یعنی یه مقدار سرکه بیشتر
میشه.
حالا اگر من میخوام این فوتا رو که بگم که یاد که بگم بینندگان برن واقعا اینا رو استفاده کنن. ببینید مثلا تو سکنجبین الان دیدی زمستونه، سرده، یه مقدار عسلش بیشتر کن. خودت اگه دیدی صفراوی هستی یا دموی هستی سرکهشو قالب کن، دیدی بلغمی یا سوداوی هستی اون چی؟ اون شیرینیش رو قالب کن. اگه دیدی نه دوست نداری، دوست داری اصلا کلا معتدل استفاده کنی، برای همه، برای همه خونه شما درست کرد، اینو گسمزه درست کن، میشه معتدل. هیچ عسلی هم نداره.
بله.
و هم عسل داره و هم سرکه. عسل بدن رو رشد میده، قوت میده، سرکه عقل رو تقویت میکنه، سریع و نفوذ تو بدن و عسل رو به کل بدن میرسونه. شما یک ماه به جای نوشیدنی های مضری که هست سکنجبین استفاده کنید و ببینید حال و هواتون چجوره، ببینید چجوری عبادت میکنه، ببینید چجوری رفتارت با دیگران تغییر میکنه. حیف هم میاد این روایت
یه دقیقه فکر کنم زمان دارید تو یه دقیقه این شد برسید.
ببینید تو قرآن در مورد آب داریم، آب میگه لیر بتا قلوبهم، اگه آب باران استفاده کنید قلب هاتون نرم میشه. چرا؟ چون آب باران رطوبت قلب رو بالا میبره و ما نسبت به هم مهربون میشیم. بحث خیلی گسترده است، من توی یه جمله، اگر میخوایم سالم باشیم، اگر میخوایم که بتونیم سبک زندگی تندرست و طبق مبانی دینی و فرهنگ قدیممون داشته باشیم، باید بیایم نوشیدنی هامون رو تدبیر کنیم. خیلی ساده است، آبهاتون رو درست کنید، به جای چای دمنوش ها استفاده کنید، به جای انواع نوشیدنی های مضر مثلا نوشابه، دوغ و دلسترهای صنعتی که هست، شما بیایید انواع سکنجبین، شربت جلاب، شربت رضوی، اینا رو هر کدوم ندونستید سرچ هم کنید پیدا میکنید محتواشو. و از همه مهمتر آب میوه ها رو استفاده کنید. شما گرفتگی داری، یه آب انگور استفاده کن. قلبت مشکل داره، آب به استفاده کن. خیلی راحت با دونستن خواص هر کدوم میتونی آب اون میوه رو استفاده کنی و بتونی خودت رو درمان کنی و سه یک سبک زندگی سالم داشته باشی.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده.
از
شما دارم. خیلی استفاده کردیم انصافا. باید بریم از اینجا که رفتیم، باید خیلی فکر رو بکنیم دیگه، واقعا تغییر بدیم. این چیزایی که شما فرمودین هم هشدار خیلی زیادی بود برای ما، همین که راهکارهای خیلی خوبی هم فرمودین میتونیم که بالاخره سبک زندگی رو عوض کنیم و اینکه خیلی از بیماری‌ها که فرمودین انشالله گرفتار نباشیم. خیلی
ممنون. جمله میتونم بگم، اون جمله هم اینه که هر وقت نوشیدنی استفاده کردید حتما آقا ابو عبدالله رو یاد کنید. سلام بر حسین و لعنت بر یزید
صلی الله علیه یا ابو عبدالله. خیلی ممنونم از شما بیننده عزیزم که با ما همراه بودون. شنیدید دیگه، حالا خیلی جای صحبت اینا نیست، امیدوارم بازم اگه دوست داشتید میتونید حالا به سایت شبکه وقت اپلیکیشن برنامه میتونید مراجعه کنید، اونجا باز بارگذاری میشه و مجدد برنامه رو مرور کنید، ببینید نکات خیلی خوبی یاد گرفتیم که میتونه خیلی کمک کنه به ما. سالم سلامت، تندرست باشید، در پناه حضرت حق یا علی مدد، خدا نگهد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.